أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در علاج تنافی بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره بود. وجوهی برای علاج این تنافی ذکر شده بود که بعضی ها به صالح مشهور بود هست، به بعضی نتیجه اونها خلاف فتوای مشهور. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم این بحث را، اصلاحی نسبت به نقل قولی که دیروز شده بود اصلاح میشه، بعد وارد ادامه میدیم بحث را. دیروز در این که این نکته اقربیت موجب ظهور میشه و باعث میشه که ما ضمیر غیرهی را به وضوع برگردونیم یا نه، اونجا بیان شد که مرحومای حکیم فرموده بود که اینجا در مقابل نکته اقربیت یه نکته دیگه وجود داره که اون اولای به ملاحظه هست و اون مقدم هست در تعیین ظهور، و اون نکته اون حیثیت تابعیت و متبوعیت هست. چون شیء من الوضوء جزء الوضوء محور اصلی کلام هست، این محور اصلی بودن باعث میشه که در موارد اشتباه ظاهر رجوع ضمیر به همین محور اساسی بشه. در مستمسک به همین صورت هست، از این جهت اشتباهی چیز نشده. ولی اینکه بیان شده بود که در کلام مرحومای خویی هست که این اقربیت این نکته نداره، این اینطور نیست. به عکس، مرحومای خویی در همین در اشکال به مرحومای حکیم، چون مرحومای حکیم اقربیت را بله فرموده، ولو اقربیت هست ولی نکته اخرای مقدم بر اقربیت هست که نکته متبوعیت و تابعیت باشه. مرحومای خویی اشکال در اون نکته دیگر میکنه که اون نکته دیگر که متبوعیت و تابعیت باشه این اساسی نداره و روی نصاب اعتماد و تکیه میکنه روی نکته اقربیت. این نکته تابعیت و متبوعیت را فرموده که این اساسی نداره، این که چون یکی اصل و متبوع هست این باعث میشه که ضمیر رجوع بکنه به اصل و متبوع، نه این که به تابع رجوع بکنه، این اساسی نداره. لا اساس له فی شیء من القواعد العربیه، در موضوع جلد 6 صفحه 113 این قسمت هست. چون حساب ایشون فرمودن که به نکته اقربیت ما تکیه میکنیم، اما نکته محور اصلی کلام بودن به اصل در کلام بودن این را قبول نداریم. حالا
نه
در این بحث، ولی این اونی که بود که عرض کرده بودم که من مال خویی فهمونده که این اساسی نداره، این که اساس نداره مال اینجا بود، یعنی اساس نداره شد در قسمت تابعیت و متبوعیت فرموده. بله این بحث در فقه در موارد متعددی مطرح شده، ولی اونی که در کلمات ایشون اومده نوعاً این جهته که این قسمت رجوع ضمیر به وضوع را تقویت میکنه، نه عکسش را که رجوع ضمیر به شی تقویت بشود که سبب قاعده تجاوز در بیاره و مربوط به قاعده تجاوز باشه که مشکل تعارض پیدا بشه. و این بس اون چی که به مرموهای خویی نسبت داده شده اصلاح میشه. منتها آیا فی حد نفسی در اینجا کدوم یک از اینا هست؟ این قسمت دیروز عنوان شده بود که ولو این که بله اگر چیزی اصل در کلام باشه این موجب ظهور میشه، در موارد اشتباه موجب ظهور میشه، ولو این فی حد نفسهی این رو هم قبول بکنی، ولی در اینجا مورد از موارد تنافی بین دو تا قرینه ایست که در بین وجود داره و نتیجتاً اجمال در رجوع ضمیر پیدا میشه. حالا این جمعی بود که از بله نتیجه این جمع هم دیروز عنوان شده بود. پس یکی از وجوه جمع این بود که تعارض بین که دیروز عنوان شده بود، جمع دوم از جمعهایی که به ساله مشهور هست این بود که اصلا تعارضی بین دو روایت نیست، چون روایت موثقه ابن ابی یعفور ناظر به قاعده فراغ، کاری به قاعده تجاوز ندارد تا تنافی پیدا بشه بین این دو. منتها در خود این جمع دوم ادعا شده که این اقربیت قرینه است. اگر کسی این را قرینیت اقربیت را قبول نکنه، نهایتش در حد اجمال همین مقدار کافی هست که مدعای در این جمع دوم درست بشه. مدعا اینه که تعارضی از ناحیه مبصره ابن ابی یعفور در مقابل صحیح زراره وجود نداره. منتها چرا تعارض وجود نداره؟ یک صیغه اینه که قائل به این بشیم که این ظهور در قاعده فراغ داره. اگر این رو هم قبول نکنیم، تقریب دیگرش اینه که نه، این مبصره ابن ابی یعفور مجمل از این حیثه. خب مجمل هم که شد، در مورد خطاب مجمل معارض با اون خطاب مبینی که در صحیح زراره هست نیست، معارض با او حساب نمیشه. این جمعی بود که دیروز بله مطرح شده. ولی این که ما بله قبلا هم در اون بحث خود روایت ابن ابی یعفور هم این نکته گفته شده که بعضیا از این رو پیش اومدن که اصلا این صحیحه، این موثقه ابن ابی یعفور ولو فی حد نفسی مجمل هست، ولی صحیحه زراره به عنوان دلیل مبین رفع اجمال از این موثقه میکنه و موثقه را موجب دلالت موثقه بر معنای میشه که موافق با خودش باشه، که طبعا به این میشه که موثقه دلالت بر قاعده فراغ بکنه، نه بر قاعده تجاوزی که جریان داشته باشه در اثنای وضوع. بعد یا این را رو قائل شده از جمله مرحوم آقای خویی، محقق همدانی، اینا از این صحیحه زراره گفتن ما استفاده میکنیم که اصلا به وسیله صحیحه زراره اجمال موثقه ابن ابی یعفور برطرف میشه و این جزء دلیل، جزء ادله قاعده فراغ قرار میگیره. حالا این را قبلا هم به مناسبت بله در همون خود خوندن روایات اشاره شده بود که این را مورد قبول نیست که به وسیله خطاب منفصلی که صحیحه زراره باشه این بیاد رفع اجمال از این روایت ابن ابی یعفور بکنه که مشتمل بر الفاظ و تعبیرات خاصی هست. ولو این راه در نهایت تمام نیست، ولی این که در حد اجمال بماند هم باعث میشه که مشکل تعارض پیدا نشه، این مقدار مورد قبول قرار گرفت. این یه جمع بود. جمع دیگه و علاج دیگه ای که در اینجا وجود داره به ساله مشهور، این که گفته بشه که در اینجا بین این دوتا مضمون روایتین بله تعارض نیست، تعارض مستقر نیست، و بلکه اینجا قابل جمع عرفی هست، به جمع عرفی موضوعی، نه جمع عرفی حکمی که حمل بر استحباب باشه. به چه بیان؟ به این بیان که نسبت در اینجا بین صحیحه زراره به موثقه ابن ابی یعفور، نسبت بین اینها عموم خصوص مطلقه، نه اینکه نسبت تباینی باشه تا مورد جمع حکمی، مجال برای جمع حکمی باشه. اگه جمع حکمی نبود تساقط و تعارض مستقر باشه. نسبت از جهت موضوعی نسبت اون قصوص مطلق هست. چرا؟ به این تقریب که موثقه دلالت میکنه بر این که بله موثقه دلالت میکنه بر این که اگر کسی در شیء از اعضای وضو شک کرد، در شیء از اعضای وضو شک کرد و وارد عمل آخر شده، شک در شیء من اعضای الوضوء بعد تجاوز محل لا یعتنابه. این اطلاق داره چه شخص از خود کل وضوء فارغ شده باشه چه از کل وضوء فارغ نشده باشه. لسان موثقه ابن ابی یعفور اینه. ولی صحیح زراره دلالت میکنه بر این که اگر شخص در شیء از اعضای وضوء شک کرد ولو از محل اون مشکوک هم عبور کرده باشه، تجاوزم کرده باشه، ولی مادام کونهی قاعدن علل وضو باید به این شک اعتنا بکنه. شک در شیء من اعضای الوضو کرده ولو داخل در غیر هم شده، مضی محلم شده، ولی باید به این شک اعتنا بکنه مادام کونهی قاعدن علل وضو. بله اگر از وضو هم فارغ شد، بعد فراغ از وضو شک کرده باشه، جشهی من اجزای الوضو در اجزای وضو اگر شک کرده باشه، به این شک اعتنا نمی کنه. اون قسمتی که به عنوان مقید موثقه ابن ابی یعفور قرار می گیره اینه که شک در شیء از اجزای وضو هست ولو مضی محلم شده. خب اینجا باید اعتنای به شکش بکنه، مادام کونه قاعدن علی الوضوء اعتنای به شک میکنه. خب این مفاد صحیحه زراره میشه اعتنای به شک در جایی که فارغ از وضوء، در جایی را که زمان شک زمان فراغ از وضوء نباشد. اما اگر زمان شک فراغ از وضوء باشه، به او باید به او اعتنا نمی‌کنه. خب این صحیحه زراره میآید موثقه ابن ابی یعفور را، اطلاق موثقه ابن ابی یعفور را مقید می‌کنه. بله مثل بقیه موارد تخصیص و تعمیم و تقیید و اطلاق که دلیل مقید در نسبت از جهت موضوعی، چون موضوع او اخصه، مورد او اخصه، میآید دلیل مطلق و دلیل عام را قید میزد. این جمعی است که اینجا جای طرح داره. نتیجهش میشه که ما اگه باشیم به صحیحه زراره، بله نتیجه اگر خود صحیحه زراره به تنهایی بود، ما چه نتیجه میگرفتیم؟ الان هم با وجود موثقه ابن ابی یعفورم بعد از تخصیص نتیجه عوض نمیشه. نتیجه میشه عدم جریان قاعده تجاوز در وضوء مادامی که شخص در اثنای وضوء هست و از وضوء فارغ نشده. این اصل این جمع. نسبت به این جمع مناقشه و اشکال ممکنه بشه از دو جهت و دو بیان در این جمع اشکال بشه. مناقشه اول و اشکال اول عبارت از اینه که ما نمیتونیم اینجا بین این موثقه و بین این صحیحه به این کیفیت جمع بکنیم. چرا؟ چون این جمع اگه ما به این صورت جمع بکنیم، به این صورت تقیید بزنیم اطلاق موثقه ابن ابی یعفور را، نتیجه این تقیید و نتیجه این جمع چی میشه؟ نتیجه این جمع این میشه که اگر شک اگر بعد از فراغ از وضوء بود، به او اعتنا نمیشود. اگر شک قبل از فراغ از وضوء بود، به او اعتنا میشود. نتیجه این جمع این میشه دیگه. خب این نتیجه در حقیقت مستلزم لغویت دلیل مطلق هست. در اینجا که انما موثقه ابن ابی یعفور را کلن کنار گذاشتیم، بوسیدیم و گذاشتیم رو تاخچه، چیزی اثری از او به دست، فایده از او نبردیم. این جمع سر از لغویت دلیل مطلق در میاره، چون ظاهر موثقه بنابر این که ضمیر رجوع به شی بکنه، ظاهر موثقه اینه که مجرد خروج از شی به دخول در غیر اون مشکوک، این موجب عدم اعتنا میشه. ظاهر موثقه اینه. همین مقدار که از محل مشکوک خارج شده مضی و تجاوز محل مشکوک شده باشه، این کافیه برای جریان قاعده تجاوز و قاعده عدم اعتنای به شک. ظاهر موثقه اینه. خب اگر ما این مفاد را تقیید بزنیم به این که اگر شک شما بعد از فراغ از وضو شد به شک اعتنا نکن، اما اگر قبل از وضو شد به شک اعتنا بکن، این تقیید و حمل موثقه بر این معنای خاص، اختصاص دادن موثقه به این حالت، معناش اینه که تمام المنات فراغ از وضو و عدم فراغ از وضو هست. خب دیگه این تجاوز از محل مشکوک و عدم تجاوز این دخلی نداره، این که شک در وجود شی باشه یا در وجود شی نباشه، اینا دیگه مدخلیت نداره. ملاک این شد که بعد از فراغ از وضو شما شک کردید، عمل اعتنا نکن. اگه قبل از فراغ از وضو شک کردی اعتنا بکن. مفاد موثقه بعد از تغییر در حقیقت به حدی در می آید که در اون حد عنوان شک در شی و تجاوز محل دیگه از خصوصیت و از موضوعیت می افته، الغا میشه. خب در جمع بین ادله، در این جمع که تقدیم احد الدلیلین بر دلیل دیگر اگه موجب الغاء دلیل آخر بشه، این جمع عرفی نیست. در ما نحنفی تخصیص موثقه ابن ابی یعفور به صحیح زراره محذور اینجوری را به دنبال داره، لغویت دلیل دال بر شک در جز که ظاهر در اینه که شک در جز و مضی محل جز خصوصیت داره، موضوعیت داره، با این تقیید با این جمع در حقیقت الغا شده این حیثیت. جمع عرفی بین ادله باید به نحوی باشه که سر از لغویت عنوان مأخوذ در اون دلیل در نیاره. روی حساب در اون مثال معروف بله اغسل صوبه که من اول ما لا یوکل لحمو و در دلیل دیگه وارد شده که لا بعث به بول و خور تیر غیر مخدن تیر کل ما یتی لا بعث به خوری به بوله، اگر کسی بخواد اینجور جمع بکنه که تخصیص بزنه، تقیید بکنه این کل ما یتی را به معکول به معکول اللم، این تقیید موجب الغاء کل مایتی میشه، چون کل مایتی ظاهرش اینه که عنوان طیران خصوصیت داره. اگر شما به این نحو جمع بکنید که هر غیر معکولی بول و قرعش نجس هست و تیر اگر تیر معکول و لحم بود بول و قرعش پاکه، این معناش اینه که عنوان تیریت طیران خصوصیت نداره. خب این جمع چون موجب الغای عنوان میشه، این جمع مقبول نیست. کل ما یتیر کنصر در این محل اجتماع میشه. ما در مورد بحثم به همین ترتیب این مناقشه میشه در تخصیص موثقه ابن ابی یعفور به وسیله صحیح زلال. این یه مناقشه. جواب این مناقشه اینه که بله، نسبت به این مناقشه ممکنه جواب داده بشه. جوابی که نسبت به این مناقشه هست اینه که این تقییدی که انجام میشه در اینجا، موثقه ابن ابی یعفور به وسیله صحیح زراره میخواد مقید بشه، اگه نتیجه این تقیید این باشه که شک در وضو اگر بعد از فراغ از وضو بود اعتنا نمی شود، اگر قبل از فرا بود اعتنا می شود. اگر نتیجه تو تغییر این باشه، بله این سر در میاره از الغای عنوان مأخوذ در موثقه، چون در موثقه عنایت روی شک در شی و تجاوز محل شده. نتیجه تغییر، بله فقط دخلت فی غیری فی غیری دیگه
فراغ خودش نوعی دخول در غیر دیگه فراغ از سراغ
نه شک در شیء میل بود شک در خود و جز دیگه در دخول در غیر شک دو شک در شیء به دخول در غیر شیء وقتی جز بود ضمیر غیری هم به غیر اون شیء برگشت دیگه این خود دخول در غیر مساوق با مضی محل او هست دیگه ولو اسم مضی محل آورده نشده نه ولی بالاخره شک در شیء این خصوصیت که شک در شیء هست ولی این شک در شیء مشکوک بعد ما دخل فی غیر اون مشکوک اون غیر مشکوک دیگه نه این که از کل وجود خارج شده باشه اهم از این که هنوز در وضو باقی باشی یا از وضو فارغ شده ولی از اون جزء داخل در غیر اون مشکوک شدی اون غیر مشکوک اون فعل آخر جزء آخر داخل در او شدی این مقدار دخول در غیر با تجاوز محل در اینجا مسابقه ولو کلمه روی نصاب در بعدن هم میاد که در بعضی از این دم که آیا بله دخول در غیر موضوعیت داره یا موضوعیت نداره بعدن گفته میشه بعضی از محققین قائل به این شدن که ولو کلمه دخول در غیر در بعضی از روایات اومده ولی هم میشود بر این که این اشاره هست به مضی محل چون تحقق مضی محل به این میشه که دخول در غیر بشه حالا اینجا ولی اون قاعده اون امر را به صورت کلی قبول نکنی ولی در اینجا با فرض این که شک در شیء من الوضوء هست در جزء من الوضوء هست و این و بعد تعبیر شده فی غیره غیرم ضمیر غیرم بنا شد که برگرده به شیء دیگه چون الان روی این فرض داریم بحث میکنیم دیگه بلا اون حرفای قبلی که مال بچه قبلی بود الان با بنای بر این که ضمیر غیره به شیء برگرده داریم بحث میکنیم خب موثقه ابن ابی یعفور میگه همین مقدار که از خود که شک شما در شیء از وضو باشه ولی در غیر اون جز وارد شدی این کافی است برای اینکه اعتنا نکنی اهم از این که فارغ شده باشی از کل وضو یا فارغ نشده باشی حالا ملاحظه نسبت به این مناقشه و جواب نسبت به مناقشه اینه که اگر نتیجه تغییر و حاصل تغییر این بود که شک در وضو اگر بعد از فراغ بود به همین عنوان بود که شک در اگه شما در وضو که شک میکنید بعد فراغ از وضو شک کردید اعتنا نکنید قبل از وضو قبل از فراغ شک کردید اعتنا بکنید اگه نتیجه تو تغییر این بود خب بله این در این مفاد در این قاعده که بعد از فراغ شک نکن اعتنا نکن قبل از فراغ اعتنا بکن دیگه عنوان بله این که از محل مشکوک شما تجاوز کردی و دخول در غیر اون مشکوک داخل در غیر اون مشکوک شده باشی در او خصوصیت نداره و این خصوصیت نداره و طبعا الغای اون عنوان لازم میاد ولی اون که اون چرا که ما از جمع بین موثقه و صحیحه به دست می آوریم از راه تغییر نتیجه تغییر و حاصل تغییر موثقه به صحیحه این نیست که شک شما اگه بعد از فراغ بود اعتنا نکن قبل از فراغ بود اعتنا بکن نه حاصل تغییر اینه که بله موثقه ابن ابی یعفور فرض اینه که می گفت که مجرد شک در شیء من الوضوء بعد دخول در غیر همون جز قابل اعتنا نمی شود این اطلاق داشت چه حال فراغ از وضوء چه حال اثنای وضوء هر دو رو می گرفت ما یه قسم رو از او خارج کردیم یعنی به اون چرا که اون چرا که مفاد بود ما یه غیر اضافه کردیم مفاد این بود که شک در وجود شی بعد تجاوز محل یا بعد دخول در غیر که موجب تجاوز محل میشه، شک در شی بعد تجاوز محل مطلقا موضوع عدم اعتنا بود. ما گفتیم نه، شک در اجزای وضوع بعد موضوع محل به شرط فراغ از کل وضوع موجب عدم اعتنا میشه. نتیجه رو تقرید این شد. و الا اگه شک در شی شد بعد موضوع محلم شد ولی هنوز از وضوع فارغ نشدی، به این شک باید اعتنا بکنی. خب این معنا که نتیجه تقرید یه مفاد مقید اینجوری شده، این مفاد مقید اینجوری الغاء قاعده تجاوز نیست، الغاء قاعده تجاوز کلن نیست، بلکه الغاء قاعده تجاوز در اثنا هست، غید زدن به قاعده تجاوزه. و به عبارت اخرى ما اگر موثقه را نداشتیم، صحیحه زرار به تنهایی اگه بود، صحیحه زرار به تنهایی چی میگفت؟ صحیحه زرار به تنهایی اینجور میگفت که اگر شما در شیعی مما سم الله اگر شک کردید ولو موضی محل هم شده باشه، مادامی که این شک در وجود شیع که مفتر شک در وجود شیع قبل از فراغ از وضو باشه، مادام کنت قائدن علال وضو، به این شک باید اعتنا بکنی. ولی همین شک که شک در وجود شیعی هست، نه شک در صحت، شک در وجود شیعی هست و احتیاج دارد به تعبد به وجود که مضمون قاعده تجاوزه، همین شک در وجود که موضوع تعبد به وجود هست، این شک اگه بعد ما دخل شخص در صلات و غیر صلات از افعال مترتبه بر وضوع به همین شک در وجود اعتنا نکنه، یعنی تعبد به وجود مشکوک میشه. اون صحیح زراره با قطع نظر از مبصقه مفادش چی بود؟ مفادش این بود که قاعده تجاوز در مورد وضوع، قاعده تجاوز در مورد وضوع کلن الغا نشده. اگر شک در وجود اجزای وضوع حال کون شخص فی اثناء الوضوع باشه، اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. ولی اگر بعد از دخول در صلات باشه، اینجا قاعده تجاوز جاری میشود. اونجه که صحیح زراره با قطع نظر از موثق دلالت داشت اینه، ما به وسیله صحیح زراره اگر موثقه را هم تقیید بکنیم، تقیید همین میشه، یعنی مفاد موثقه که قاعده تجاوز هست با قطع نظر از صحیحه یه اطلاقی درش وجود داشت شبیه اطلاق در اون روایت اسماعیل ابن جابری که در یاد روایات حماد و غیر حمادی که در مورد قاعده تجاوز بود، قاعده تجاوز در رکوع، قاعده تجاوز در مثلا سجود و غیر اینها، یه اطلاقی وجود داره در موثقه. ما مضمون موثقه را در حد قاعده تجاوز مقید میکنیم، تقیید مضمون موثقه در حد قاعده تجاوز که موجب الغاء عنوان نمیشه. الغاء عنوان در صورتی است که ما نتیجه تقیید را به این برگردونیم و حاصل تقیید را این بدانیم که تمام الموضوع برای اعتنا و عدم اعتنای به شک اینه که در زمان شک شما از اون عمل فارغ شده باشید یا از عمل فارغ نشده باشید. اگه این باشه، این الغای عنوان میشه، چون قاعده موثقه ابن ابی یعفو در مقام بیان قاعده تجاوز بود، شما با این جمع در حقیقت این مفاد را ترک کردید، چیزی دیگه ای را به عنوان منات قرار دادید. ما جعل الموثق مناتن، شما او را از مناتیت و از موضوعیت افتاد انداختید، ولی نتیجه جمع که این نیست. روی حساب این جمع که نسبت بین این دو نسبت اون موضوع مطلق هست، این مناقشه اول که این تقیید و تخصیص موجب الغا میشه، شبیه الغایی که در کل مایتی فلا بعث به قرعی و طول، بله، و قرعی و بوله شبیه اون میشه. نه، این مناقشه وارد نیست. مناقشه دیگه‌ای که نسبت به این جمع یعنی تقیید و تخصیص موثقه به صحیحه ذکر شده اینه که اصلا نسبت بین اینا نسبت اون خصوص مطلق نیست، نسبت بین اینا نسبت اون خصوص منوجه. در اون خصوص منوج که تخصیص معنا نداره، که اینا با هم دیگه تعارض میکنن. چطور نسبت بین اون خصوص منوج هست؟ تقریب این تعارض و نسبت اون خصوص منوج اینه، بحث اونچه که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز بیان شده، تقریب اینه که ما الان این موثقه را و صحیحه را که نگاه بکنیم، هر کدوم از اینا یه صدری داره و یه ذیلی داره. ما به صدر هر دو روایت که نگاه بکنیم، بین صدرین نسبت اون حدود منوجه، بین ذیلین هم نسبت اون حدود منوجه. اما بین صدرین نسبت اون حدود منوجه، چون در روایت موثقه ابن ابی یعفور، بله، در روایت موثقه ابن ابی یعفور اونجا ملاک را تجاوز از محل قرار داده، فراغ از وضو، فراغ از کل وضو که درش عقد نشده، تمام ملاک تجاوز از محل گذاشته شده. ولی به صحیح زراره که نگاه بکنیم، اونی که ملاک قرار داده شده در او، فراغ از وضو هست یا کون شخصی اثناء الوضو. حالا با توجه به این مفاد ما نگاه بکنیم، بین صدر دو دلیل یک ماده اجتماع داریم و دو تا ماده افتراق. ماده اجتماع صدرین، صدر دو روایت که محل تعارض می شود، جایی است که از محل مشکوک تجاوز کرده، تجاوز از محل مشکوک شده ولی هنوز از وضو فارغ نشده، از در اثناء وضو. این محل اجتماع هر دو دلیله که صحیحه میگوید اعتنا بشود به شک، موثقه ابن ابی یعفور میگه اعتنا نشود به شک. این ماده افتراق، ماده اجتماع. ماده افتراق از موثقه جایی است که شک بعد از تجاوز از وضو باشه، تجاوز از محل مشکوک باشه و از کل وضو هم فارغ شده باشه. چون اعم بود دیگه، میگفت که چه، بله، اگر بعد دخول در غیر مشکوک شد ولو از وضو هم فارغ نشدی اعتنا نکن. یعنی چه فارغ بشی چه فارغ نشی اعتنا نکن. این قسمت دوم که بعد از فراغ از وضو، بعد تجاوز محل و بعد از فراغ از وضو باشه، این ماده افتراق، به این معنا که موثقه دلالت بر عدم اعتنا میکنه. صحیحه زراره هم با او درگیری در این جهت نیست دیگه. صحیحه زراره صدرش میگفت مادام کنت قاعدا علی الوضو اعتنا بکن، اما جایی را که از وضو فارغ شدی که نمیگیره دیگه، منافات با اون نداره. ماده اجتماع جایی است که از محل مشکوک تجاوز شده ولی از وضو فارغ نشده باشه. هم مثال معروف که در حال شستن دست چپ شک میکنه که آیا دست راستش را شسته یا نشسته، از محل مشکوک تجاوز کرده ولی از کل وضو فارغ نشده. این ماده اجتماع. ماده افتراق موثقه جایی است که از علاوه بر تجاوز از محل از کل وضو هم فارغ شده باشه. ماده افتراق صحیحه کجاست؟ یعنی اون تمام نقطه سر این قسمته که برای صحیحه ماده افتراق درست کنیم. ماده افتراق صحیحه جایی است که شخص نه از وضو فارغ شده باشه نه از محل تجاوز کرده باشه، تجاوز از محل هم نکرده باشه. مثل این که مثلا در حال شستن مثلا در دست راست، در حال شستن مثلا مش به پایینه و شک میکنه که اصلا از آرنج این قسمت قبلی رو مثلا تا اینجا رو شسته یا نه، اون جزء از مرفق تا مش را شسته یا نشسته، محل این شستن هنوز نگذشته، تجاوز از محل نشد دیگه. خب اینجا یا در جایی را که از محل مشکوک هم هنوز تجاوز نکرده، اینا فرمودن ماده افتراق از صحیح است، یعنی جایی که هنوز تجاوز از محل نکرده صحیحه میگوید که باید اعتناب شک بکنه، اینجا که میگه باید اعتناب بکنه، موثقم اینجا رو نمیگه اعتنا نکن، اینجایی که تجاوز از محل نشده نمیگه اعتنا نکن، اینجا میگه اعتناب بکن. خب این میشه ماده افتراق از این. پس نسبت بین صدرین نسبت اون قصود منبجه.
اصلا موثقه چیه
استراق شدید؟ این صحیحه دلالت میکنند بر اعتنای، صحیحه دلالت میکنند بر اعتنای به این، صحیحه دلالت میکنند بر این که اگر از وضو، صحیحه ضراره دلالت میکنه بر این که مادامی که شخص در اثنای وضو هست، مادامی که در اثنای وضو هست، چه از محل مشکوک تجاوز کرده باشه چه از محل مشکوک تجاوز نکرده باشه، باید اعتنا بکنه دیگه. ولو از محل مشکوک هم تجاوزم کرده باشه باید اعتنا بکنه، از محل مشکوک تجاوز نکرده که واضح. پس صحیحه ملاک را چی قرار داده؟ ملاک اینه که شک شما قبل از تمام کردن وضوع باشه یا بعد از تمام کردن وضوع. اگر قبل از تمام کردن وضوع باشه به شک اعتنا بکن، چه از محل مشکوک گذشته باشه چه از محل مشکوک نگذشته باشه. اونجایی که از محل مشکوک هم نگذشته باشد، مفاد صحیحه در این قسمت حکم مستفاد از صحیحه عدم اعتنا هست، اعتنا هست، لزوم الاعتنا، لزوم التدارک هست. موثقم در اینجا کاری نداره، چون موثقه ابن موثقه میگه اگر دخلت فی غیرهی، از محل باید گذشته باشه دیگه، اگر دخلت فی غیرهی، صدر موثقه میگه اگر دخلت فی غیرهی لا یعتنا بشد، ولی اگر داخل نشده باشی که موثقه اینو نمیگیره که. پس این میشه ماده افتراق صحیحه از موثقه. نسبت بین اینها نسبت اون قصود منبر،
نسبتی که موثقه میگه ولی
نه صحیح، ماده افتراق یعنی عهد و دلیله این دلالت دارد و دلیل آخر نفی نمی کنه او را، چون دلیل آخر هم موافقه با اونه، نفی نمی کنه این جهت را. نه نه، دلیل آخر اینجا را نمی کنه، دلیل آخر دلالت نسبت به خلاف او نداره. همینجا دیگه، چون دلیل آخر موثقه میگفت که به همین توضیح که عرض کرده، موثقه میگفت اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیری، قد دخلت مال جایی که دخول در غیر شده باشه دیگه، جایی که دخول در غیر مولد تجاوز از محله. موثقه کجا را میگفت اعتنا نکن؟ صدر موثقه، مضمون صدر عدم الاعتنا هست، صدر موثقه، مضمون صدر صحیحه اعتنا هست، لزوم الاعتنا هست. موثقه کجا را میگوید اعتنا نکن؟ جایی که تجاوز محل شده باشه دیگه، جایی که تجاوز محل نشده که موثقه دلالت نداره که. ولی صحیحه میگوید که اگر شما از وضو فارغ نشدی، چه تجاوز از محل مشکوک شده چه تجاوز از محل مشکوک نشده، اگه این در هر دو قسمت میگوید اعتنا بکن، یک قسمتش میشه کجا؟ جایی که تجاوز از محل مشکوک نشده باشه، این میشه ماده افتراق.
پس موثقه به مفهومش دلالت نداره تو فرضی که هنوز خارج نشدی از جوز، اونجا رو باید اعتنا کنی.
حالا همطور این که سر و ذیل درست کردن به جهت این که هم در موثقه هم در صحیحه یک اون قسمت منطقی هست که ازش در صد بیان شده، عکس او را در ذیل بیان کردن دیگه. در اون روایت ابن ابی یعفور هم هست که انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجوز، اون بحث ذیل رو بعدن گفته میشه نسبت بین ذیل ها چیه. الان نسبت صدر در تقریب نسبت اون حضور منوج بین صدرین اینجور گفته شده که یه ماده تصادق اجتماع دارن که تجاوز از محل جزء مشکوک شده ولی هنوز از وضوع فارغ نشده، یه ماده افتراقی موثقه دارد که از وضو بله که فارغ از وضو هم شده است، علاوه بر تجاوز از محل مشکوک یک ماده افتراقی هم صحیحه دارد که تجاوز از محل مشکوک نشده فضلاً از فراغ از اصل وضوع. این نسبت بین سلره. به ذیل این دو روایت هم که نگاه بکنیم، در ذیل هم نسبت بین ذیل دو روایت هم نسبت اون خصوص منوجهه. چرا؟ به جهت دیگه یه مورد اجتماع دارن. ذیل قرار شد که اون عکس اون مطلب داد. در صحیحه سرد میگفت اعتنا بکن، در ذیل میگه که اذا فرقته اعتنا نکن دیگه. در موثقه سعد میگفت اعتنا نکن، زید میگوید اعتنا بکن. بین این در بین زید موثقه که حکم را برای اعتنا ذکر کرده و زید صحیحه که حکم را برای عدم اعتنا ذکر کرده، بین این دو مفاد هم ما نسبت گیری بکنیم، نسبت اون خصوص منوجه هست. چرا؟ به جهت اینکه یه ماده اجتماع دارن، ماده اجتماع دوتا ذیل جاییست که شخص از وضو فارغ شده ولی در جزء اخیر شک داره، قبل از فوت موالات در جزء اخیر شک داره، در مس پا مثلا شک داره، در مس پای چپ شک داره. خب اینجا در این مورد، این موردی است که بله به لحاظ ذیل صحیحه، این در به لحاظ ذیل صحیحه با اینجا چون از وضو فارغ شده نباید اعتنا بکنه. ذیل صحیحه میگفت اعتنا نکن، این مورد صدق ذیل صحیحه است. از طرفی چون شک در جزء اخیر داره و جزء اخیرم که محل نداره، پس موضی محل اتفاق نیفتاده. زید موثقه که با این مضمون وارد شده، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، میگه شک در هر شیئی قبل تجاوز محل لازم الاعتناء هست. موثقه در این ماده اجتماع حکم به اعتنا میکنه، زید موثقه. زید صحیحه حکم به عدم اعتنا میکنه. این میشه ماده اجتماع. ماده افتراق ذیل موثقه جاییست که نه تجاوز از محل شده و نه تجاوز از نه فراغ از وضوع حاصل شده. اگر تجاوز از محل نشود و فراغ از وضوع هم حاصل نشود، اینجا جاییست که موثقه میگوید که ذیل موثقه میگوید که تجاوز به محل، تجاوز محل چون نشده به شک اعتنا بکن. اون روایت زلالم نسبت به ذیل، ذیل مال بعد از فراغ دیگه، ذیل صحیح زلال بعد از فراغ، جایی که از فراغ از وضو حاصل نشده اون ذیل اینو نمیگیره. پس این موردی شد که ذیل موثقه شامل او هست ولی ذیل صحیحه شامل او نیست. موردی که ذیل صحیحه او را شامل بشود و ذیل موثقه اونجا را شامل نشود، که ماده افتراق برای صحیحه بشه دیگه، این کجاست؟ جایی که تجاوز از محل هست، تجاوز از محل هست و تجاوز از وضوح هم شده. خب ذیل این ماده افتراق صحیحه میشه که تجاوز فراغ از وضوع هم هست. اینجایی که فراغ از وضوع باشه، ذیل صحیحه میگوید که در اینجا اعتنا نکن، اینجا اعتنا نکن. ذیل موثقه میگفت که جایی که تجاوز نشده اعتنا بکن، اینجا رو که نمیگیره، جایی که تجاوز شده رو که نمیگیره دیگه. ذیل موثقه انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، صورت تجاوز محل را نمیگیره. پس این جایی شد که ذیل موثقه شامل نشد، ذیل صحیحه شامل شد، میشه ماده افتراق. هم بین صدرین نسبت اون حدود من وجه هم بین زیلل مقتضای صناعت اینه که با هم دیگه تا تساقط بکنن دیگه هیچ کدوم از اینها در هیچ قسمت نه در صد نه در زیل اینجور نیست که ما بتونیم به یکی از این دو دلیل اخذ بکنم. این اشکالی است که بله به تغییر و تخصیص شده. آیا این اشکال این مناقشه تمام هست یا تمام نیست نسبت به اونی که مورد احتیاج هست اون قسمت سر و نسبت به ذیل هم بالاخره این ادعا که آیا نسبت تعارض هست یا اون حسود من بچه هست یا نه اینم باید بررسی بشه. اما نسبت به صحیحه نسبت به صد آیا نسبت اون قطود من وجه هست یا نسبت اون قطود مطلق هست اشکالی که هست اینه که با توجه به اون توضیح داده شده که ما در حقیقت صدر مبصره اون مبصره ابن ابی جعفر را با اون مفادی که در صد داره گفتیم یه مفاد اطلاقی برای او درست شده و صحیحه مفاد اطلاقی برش درست شده که حکم را دائم مدار یک موضوعی قرار داده. صحیحه اومده یک قید به این موضوع اضافه کرده. این جور دو دلیل مثل بقیه مواردی است که در عهد و دلیلین شیء خاصی یک شیء به عنوان موضوع قرار گرفته، یک شرط برای ثبوت حکم قرار داده شده، در دلیل دیگر یه شرط اضافه شده به اون شرط، دو تا شرط معن اضافه شده. این حرف که ما بین صدر صحیحت نسبت را اون حدود منوج بگیریم این یک لازمه این حرف اینه که در همه مواردی که عهد و دلیلین شرط واحد را بیان میکنه دلیل آخر دو شرط را علاوه بر شرط اول شرط دوم را بیان میکنه همه این موارد را از باب تعارض بدونیم به این چیزیست که کسی به این ملتزم نیست. این اشکال در حقیقت نقضی ولی حل این مطلب سر این مطلب که اینجا تعارض نیست.